الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دائما تعال توفيق داد بعد از مدتی باز امشب در محضر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و السلام باشیم با خطبه های زیبای نهج البلاغه امیر المؤمنین. خداوند متعال انشاءالله توفیق بیان اون به بهترین وجه و فهم اون و عمل اون به همه ما عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسه قبل خطبه 15 نهج البلاغه را عرض کردیم و مباحثش تقریبا در اون جلسه تمام شد. خطبه 16 می فرماید و من کلام له علیه السلام لما بویع فی المدینه. این خطبه را بعضی ها مثل ابن ابی الحدید میگن از مهمترین خطبه های حضرت امیر المؤمنین علیه السلام هست. البته این خطبه مثل بقیه خطبه های نهج البلاغه متاسفانه کامل نقل نشده. قسمتی را مرحوم سید رضی نقل کرده، قسمت‌هایی هم در سایر کتب آمده و در کتاب‌های قبل از نهج البلاغه هم این خطبه به طور مفصل‌تر ذکر شده. این که میگن یکی از مهمترین خطبه ها هست، چون بعد از این که با امیرالمؤمنین بیعت کردن، حضرت این خطبه رو تقریبا به عنوان منشور حکومتی خودش بیان. در این خطبه مطالب مهمی رو که نشان میداد برنامه آینده علی ابن ابی طالب علیه السلام در حکومت چی هست بیان و اشاره هم کرد که اوضاع راحتی نیست. در حکومت علی ابن ابی طالب منتظر نباشید که همون شیوهی که دیگران چنین کردن ما نیز چنان بکنیم همون شیوه ادامه پیدا بکنه، و نه، به هم خواهد ریخ اوضاع. اشاره امیر المؤمنین علیه السلام کرد به اون چه که در آینده پیش خواهد آمد. اول حضرت امیر المؤمنین سعی میکنه کاملا حواسها رو جمع کنه به این خطبه که میخوام چی بگم. مطلب ساده‌ای نیست، مطلب مهمی است. حالا این جمله‌ای که سید رضی فرموده عرض میکنم، بعد خطبه رو مینویسیم تا با کلماتش آشناتر بشیم. و من کلام له علیه السلام لما بویع فی المدینه. بویع مجهول زمانی که بیعت شد با امام در مدینه. میدونید خلفا، رسول اکرم که به مدینه هجرت کردن، دیگه خلفا هم در مدینه بودن. ابوبکر، عمر، عثمان، همه محل حکومتی و مقر خلافتیشون مدینه بود. عثمان هم در مدینه کشته شد و در بیرون بقیه دفن شد. بعد از 3 روز یا 5 روز با امیرالمؤمنین تو مدینه بیعت کردن. این خطبه ها مال مسجد النبی مدینه است. بعدن امیرالمؤمنین در جریان جنگ جمل آمدن به طرف کوفه و دیگه بعد از پیروزی در جنگ جمل هم خانوادهشو منتقل کرد امیرالمؤمنین به شهر کوفه و دیگه در کوفه موندن تا 21 ماه مبارک رمضان که در کوفه به شهادت رسیدن. حضرت امام حسن مجتبی هم باز در کوفه بودن تا وقتی که امام مجتبی خلافت داشت، اون 6 ماه رو در کوفه بودن. بعد که دیگه اون جریانات صلح با معاویه پیش آمد، حضرت امام مجتبی برگشتن به مدینه. دیگه باز ائمه علیهم السلام در مدینه بودن، گاهی بیرون می رفتن، مثل زمانی که امام صادق رو تبعید کردن به حیره، حضرت به عراق آمد، در حیره تبعید، ولی باز برگشتن به مدینه تا زمان حضرت موسی بن جعفر که حضرت رو به بغداد بردن، ولی حضرت در بغداد هم شهید شد. امام رضا در مدینه بودن تا اینکه به خراسان رفتن و در خراسان شهید شد. حضرت جواد الائمه خدمت شما عرض شود در مدینه بودن تا اینکه دیگه امام هادی رو به سامر را خواستن و امام هادی اکثر عمرشون را و امام عسکری کامل عمرشون را دیگه در سامر را بودن. حالا این تاریخ سکونت ائمه دیگه به زبان آمد و گفته شد، ولی منظور این که اول خلافت امیرالمؤمنین در مدینه منوره بود و این خطبه هم مال مدینه منوره است. و فیها یخبر الناس بعلمه بما تؤول الیه احوالهم. امیرالمؤمنین خبر میدهد در این خطبه مردم را به این که من میدانم اوضاع و احوال شما چی خواهد شد. تو همین خطبه حضرت اشاره میکنه، میگه اون چی که میخواد پیش بیاد قبلا به من گفته شده، من آمادگی برای این حوادث دارم. و فیها یقسمهم الى اقسام. در این خطبه مردم رو تقسیم میکند به اقسام مختلفی. تا حالا در این آینده چی خواهید شد؟ یه عده عقب خواهند افتاد، یه عده جلو خواهند افتاد و امثاله. خب شروع میشه خطبه از این جمله، مینویسم با کلماتش آشنا بشیم و انشاءالله بعد توضیح عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذمتی به ما اقولو و رهینه و انا بهی زعیم. این اولین جمله است که امیر المؤمنین داره ذهنها را آماده میکنه برای اینکه حرف جدی است. من حرف شوخی ندارم، حرف خیلی حرف مهمی است. و این جمله، خود این جمله فقط همین، یک درس بسیار مهمی و یک مسئله بسیار مهمی است برای تک تک ما. اول ترجمه کنیم. ذمتی، ذمه من. کلمه ذمه باهاش آشنا هستید، ما هم در فارسی میگیم، میگید این قرض شما در ذمه من، حق شما در ذمه من هست. نه، ذمه من، من بری از ذمه هستم، امثال اینها در فارسی هم میگیم. معنای کلمه ذمه با کسر ذمه به معنای چاهیست که آب کم داشته باشه، ذمه نیست. این دالزال وقتی که با فتحه باشه به معنای چاه کم آبه.
اگه با صادقات باشه او باید معنای دیگه ای داره، ولی ذمه با کسره به معنای تعهد هست، به معنای پیمان هست، به معنای عهده و مسئولیت هست، به معنای شخصیت هست. به این معانی مختلف استعمال میشه. اینجا به نظر میرسه همین معنای دوم و سوم منظور حضرت باشه، ذمه من، شخصیت من، عهده و مسئولیت من به ما اقول و رهینه نسبت به آنچه میگویم در رهن است. یعنی چه؟ شما تا حالا رهن کردید چیزی رو؟ ما یک رهنی داریم در ایران مرسومه که رهن نیست، پول خانه، پول پیش خانه رو میدن بهش میگن رهن. این رهن نیست. رهن چیه؟ خدمت با سعادت شما هست. شما میاید فرض بفرمایید از بنده پولی بگیرید، حالا فرضش که عیب نداره الا از ما معلوم نیست چیزی به شما برسه. حالا فرض کنید آمدید و از بنده پولی بگیرید، آه فلانی یک 100,000 درهمی به ما بده، یه ماه دیگه میاریم. بسیار خوب، به همین خیال باشید که ما هم گفتیم بسیار خوب، باید بگیرید. خب حالا چی میدید؟ خب یه مقدار طلا و جواهر هست، من اینا رو میذارم پیش شما، پولم که آوردم طلاهامو پس میگیرم. این میشه رهن. این رهن، رهن یعنی این طلا و جواهر شما، یا این خانه شما، یا این فرش شما، یا این وسیله شما پیش من میمونه تا شما پول منو برگردونید. اگر برنگردونید من حق دارم اینو بفروشم پولمو بردارم. حالا بحث رهن را اگر خدا توفیق داد توی شبها که احکام میگیم خواهیم آمد، خواهیم گفت اونجا چه احکامی داره، چه فرق داره با امانت، چه فرق داره با عاریه، چه فرق داره با این پول پیشی که در ایران بهش میگن رهن. اینا مسائل فقهیش خواهد آمد. دقت بفرمایید، میخوام ترجمه کلام حضرت خوب واضح بشه. پس رهن چی شد؟ پولی که قرض گرفتید، این طلا و جواهر شما رهنه، این طلا و جواهر شما رهینتون، در رهنه. یعنی تا اون پول رو ندید این طلا و جواهرتون به شما بر نمیگردد. خب حالا با این نکته دقت کنید به کلام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. میگه اون چه که من میگویم خود علی ابن ابی طالب در رهن سخنش هست. خوب دقت کنید، ذمتی به ما اقول و رهینه، اگر من علی ابن ابی طالب یه قولی دادم رهنش میدونید چیه؟ اون قول باید عمل بشه. چی رهن میگذارم که به این قول عمل کنم؟ شخصیت علی ابن ابی طالب در رهن سخنش هست. خیلی قشنگ، ذمتی به ما اقول و رهینه، مرد در گرو سخنش هست. اینجور نیست که حرفی از ذهن من در آمد حالا گفتیم که گفتیم، نه، من حرفی که زدم خودم را گرو گذاشتم، یا باید انجام بشه یا من در گروم. درست مثل همون طلا و جواهری که تا پول نشه، تا پول بر نگرده طلا و جواهر بر نمیگرده، محبوسه. مال رهن را کسی نمیتونه بفروشه. علی در گرو سخنش هست. این که عرض کردم خود همین جمله خیلی درس مهمی است. متاسفانه حالا سخنهای ما برای خیلی هامون همون باد هوا داره. حالا یه چیزی گفتی؟ نی. اگه قولی دادیم، اگه حرفی زدیم، های این سخن وایستیم. میگه یک خانی بود، خلاصه یه وقتی یه شاعری آمد برای این جناب خان شعری گفت. بله ای جناب خان، شما چنینی، جود و کرم تو از حاتم طایی بیشتره، شجاعت تو از کی بیشتره. هی گفت و گفت و خیلی قشنگ و زیبا شعرها رو خون. خان خیلی خوشش آمد، گفت یه نامه بدید. یه کاغذ برداشت، روش نوشت 10 خروار گندم به این آقای شاعر بدید. شاعرم خوشحال نامه رو گرفت. فردا رفت سراغ مباشر، اونایی که خان دیدن میدونن خان یک نوکری داشت، یک رئیس داشت به نام مباشر. اون رئیس کارگرا بود و نوکر خان، بهش میگفتن مباشر. به مباشر گفت خب این حواله 10 خروار گندم. برو خدا پدرت بیامرزه، ما از این حواله ها نمیدیم. پدرت در میارم. برگشت پیش خان، گفت حواله رو بردم، نمیده. امضای حضرت عالی و نامه از عالی. گفت بنا نیست بده. گفت چیه؟ گفت تو یه حرفایی زدی ما خوشمون آمد، ما هم یه چیزایی نوشتیم تو خوشت بیاد، کسی بنا نیست کاری بکنه. آقا انتخاباتی میشه، یه حرفایی بزنیم، یه وعده هایی بدیم، شما خوشتون بیاد، شما هم یه رأیی بدید ما خوشمون بیاد، بعد کی به کیه؟ اینه. آس توی زندگی با زنمون، با همسرمون، زن با شوهر، پیمانی بستیم، حرف زدیم. ذمتی به ما اقول و رهینه، فدای علی ابن ابی طالب بشم. جان علی در گرو و حرف علی است. خیلی اینجا حرف داریم، خیلی جای حرف داره. یعنی من خودم شخصا خیلی نیاز دارم تذکر بدیم. حرف تو به عنوان شیعه علی ابن ابی طالب باید سند محکم باشه. این زشت برای جامعه ما که بگن نمیدونم، فرض بفرمایید، معذرت میخوام مثلا از گفتنشم شرم دارم، که بگن چک فلان کافر اگر چک داد باور کن، و چک فلان مسلمان اگر چک به داد چک برگشتی. یعنی چه؟ یه وقت ندارم برم قبلش اجازه بگیرم، رضایت کس به رضایت کنم، بگم خب از اوضاع چه که برگشتی یعنی چه؟ چرا اینقدر بی‌اعتمادی؟ چون ذمتی به ما اقول و رهینه نیست، خودمون را در گرو حرفمون نمی‌بینیم. حضرت رسول اکرم خواب دیدن که شما وارد مسجد الحرام میشید. لتدخلن المسجد الحرامه آمینین. اما در خواب به پیغمبر یا گفته نشد چه سالی، یا پیغمبر به اصحاب نفرمود، فقط همینقدر فرمود که خدا در خواب به من نشون داد که ما وارد مسجد الحرام میشیم. همه آماده شدن برای حج، پیغمبر حرکت کردن برای حج. یکی از امتحانات مهم و صحنه های مهمی که خیلی درس داره، من امشب میخوام یکیشو اشاره بکنم ادامه بدم. چی شد تا اینجا؟ پیغمبر خواب دیدن که وارد مسجد الحرام میشن، به مسلمانان هم وعده دادن، با مسلمانان حرکت کردن برای حج. اما یه گوششو پیغمبر نگفته، این که وارد مسجد الحرام میشیم امسال یا سال دیگه یا 5 سال دیگه، نفر مسلمان ها تصورشون این بود که بله دیگه خواب پیغمبره و امسال میریم حج، بعد از سالهایی که دیگه در حج براشون بسته بود، امسال میخوان برن حج. آمدن بین راه، مشرکین آمدن جلوشون رو گرفتن، گفتن اجازه نمیدیم وارد مکه بشیم. خب مسلمان ها بدون سلاح بودن، چون برای حج رفته بودن با لباس احرام، اونها کاملا مسلح و وضعیت هم جوری نبود که مجازم نبود پیغمبر که وارد جنگ بشه، منجر شد به صلح حدیبیه. این صلح حدیبیه است. پیغمبر قبول کرد که امسال حج نرن، برگردن. عرض کردم خیلی درس داره، حالا من بعضاش که در ذهنم باشه عرض میکنم. مثلا یکیش اینه، یکی از کسانی که بعدا خلیفه شد، اسمش نمیبرم، عجیبه، در منابع مختلف از روایت های مختلف و متعدد خودشون نقل کردن، میگه ما شککت فی نبوت رسول الله کما شککت یوم حدیبیه. این معلوم میشه خیلی شک کرده، اون روز بیشتر از همه شک کرده. میگه هیچ روزی مثل روز حدیبیه من شک نکردم در نبوت پیغمبر. یعنی معلوم میشه خیلی شک داشته. حالا تو رو به حضرت عباس گوش کن، این رو گذاشتن کنار کسی که میگه لو کشف الغطا مزدت یقینا، اگر تمام پرده ها از جلو چشم علی بالا برود، یقین علی در آن درجه است که افزایش پیدا نمی‌کند. ماش تو همین خطبه میفرماید ما شککت فی الحق مزرعی تو اریتو، از اون روزی که حق را به من نشون دادن ذره شک در دل علی نبوده. ای روزگار، علی ابن ابی طالب بیاد هم ردیف بشه با کسی که میگه روز حدیبیه در نبوت رسول الله من به شک افتاده. به پیغمبر اعتراض کرد که شما گفتیم میریم حج، پیغمبر فرمود نگفتم امسال، گفتم امتحانات الهی اینجوری سی گوشش خدا پنهان میکنه تا آدم آزمایش بشن. خب بنا شد صلحنامه بنویسن. صلحنامه رو که نوشتن گفتن این مصالحه بین فلانی به نمایندگی مشرکین مکه، الان مشرکین من تعبیر میکنم اهل مکه، و با محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نماینده کفار مکه گفت که این رسول الله یعنی چه؟ اگه ما قبول داشتیم که با تو نمی جنگیدیم که، بیا باید پاکش. رسول اکرم فرمود پاکش کن. علی ابن ابی طالب که کاتب بود فرستاد یا رسول الله من دستم یارا نمیده به پاک کنم. فرمود انگشت خود منو بذار روش. با انگشت خود پیغمبر پاک شد. بعد فرمود یا علی یه روز همین صحنه برای خودت پیش میاد. روزی که در صفین معاهده بین علی و معاویه، علی علیه السلام و معاویه تنظیم شد و علی امیر المؤمنین را از جلو اسم علی حذف کردن، گفت این رو پیغمبر خبر داد به من در صلح حدیبیه. پیمان نامه رو نوشتن. یکی منظور من این جمله شه، در این پیمان نامه و در صلح حدیبیه یکی از مسائلش این بود، کفار مکه گفتن آقا اگه کسی از ما اهل مکه مسلمان شد آمد به شما پناه آورد باید به ما پسش بدی. حالا شرط های مختلفی بود، بعضا به نفع مسلمان ها بعضا به نفع اونها، بالاخره مذاکره بود، پیغمبر قبول کردم. هنوز این پیمان نامه را امضا کردن، یکی از جوانهای مؤمن و خوب مکه که پسر همین آقای امضا کننده بود، اشهد ان لا اله الا الله گویان، آمد خودش رو به طرف توی دامن مسلمان ها انداخت، یا رسول الله من مسلمان شدم، من به شما پناه. گفتن یا رسول الله اینو پسش بدی. خوب این صحنه را دقت کنید، چون میخوام خیلی نتیجه مهمی بگیرم. دقت بفرمایید، مسلمان ها این طرفن، کفار اون طرف. یک جوان برومند خوب از مکه خودش رو رسونده به اینجا، داره شهادتین میگه، خودش انداخته توی اردوگاه مسلمان ها، میگه یا رسول الله منو پس ندید، اگه منو پس بدید اون شکنجه های مثل بلال و مثل اینا در انتظار منه، اینا رحم نمی کنه. حالا شما خودتون اینجا قرار بدید، اون طرف کفار بیرحمن، این طرف این جوان مظلوم بیپناهه، اما قرارداد امضا شده، پیغمبر فرمود برش کرده، تحویلش بده. گفت یا رسول الله تحویلم میدی؟ فرمود صبر کن، خدا برات فرج خواهد رسان، ولی ما تعهد کردیم. منظورم اینه، ذمتی به ما اقولو رهینه. جوان رو برگردوندن جلو و مسلمان ها شروع کردن اینو به شلاق زدن و شکنجه کردن و برش گردوندن، بعدم توی مکه شکنجهش دادن. این از مکه فرار کرد، از مکه فرار کرد، بهش خبر دادن که اگر بیای مدینه ما طبق قرارداد تحویلت میدیم. رفت توی یک سرزمینی بین مکه و مدینه، اونجا زندگی میکرد. عده دیگه هم از جوان ها مسلمان شدن، رفتن اونجا به اینها ملحق شدن، به 40-50 نفر رسیدن تا آخر. تا وقتی که تعهد سر جای خودش بود، اونها نقض نکردن، پیغمبر نقض نکرد. خیلی حرفه. توی فقه سیاسی ما این جریان را به عنوان یک افتخار باید نقل کنیم. ما تعهداتمون اینجوره. آمریکایی‌ها با کمال پررویی توی این مذاکرات اتمی گفتن این رئیس جمهور عوض بشه ما نقضش خواهیم کرد. مقام معظم رهبری فرمود شما آبروی سیاسی خودتون رو بردی. به عنوان یه ابرقدرت اینجوری هستید، نمیشه با شما پیمان امضا کرد. شخصیتی دارید، به چه حساب با شما امضا کنه؟ ما توی این مکتب بزرگ شدیم و این نکته بسیار مهمی، توی پیمانی، چه پیمان سیاسی باشه، چه پیمان خانوادگی باشه، چه پیمان شخصی باشه، چه چک باشه، چه سفته باشه، ذمتی به ما اقولو رهینه و انا بهی زعیم، و من نسبت به سخنم کفیلم، زعیمم، کفیل سخن خودم هستم، من ضامنم، من ضامنم تا این سخنم. خب این جمله ابتدایی خطبه است که حضرت میخواد دلها را آماده کنه که حرف من حرف ساده ای نیست که حالا بگیم و رد بشیم، نه، حرفی است که جان علی در گرو اوست، خود علی ضامن اوست که این حرف درست باشه و دقیق باشه. بله، علامه حسنزاده آملی در درس اسفار، گمان میکنم من از ایشون تو ذهنمه یا شایدم از آیت الله انصاری باشه، در درس منظومه میفرمود بعضی ها مثل فارابی مثقالی حرف میزنن، یعنی روی مثقال حرفشون میشه حساب کرد. بعضی هم فرمود خرواری صحبت میکنن، به هر دو معنا، خرواری خروار 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 300 کیلو، اون معنی دیگه هم میشه، یعنی روی حرفشون حسابی، هزار تا حرفش. حالا برای رفع خستگیتون عرض میکنم، این داشمشتی های قدیم به سبیلشون خیلی اهمیت میدادن، خیلی براشون مهم بود. وقتی یک کسی میخواست وام بگیره از این داشمشتی ها، بهش گفتن گرو بده، او چیزی ندارم رهن بگذارم. آخرش گفت خلاصه یکی از این موهای سبیلم رو حاضرم، خلاصه آخرش که دیگه مجبور شد یه دونه از این تار سبیلش رو کن، یه هم گرو. بعدم به احترام سبیلش هنوز یک دو سه روز مونده به آخر وقت پول رو آورد. یکی دید که نه، این که معامله ساده، یک مو بکنی یقدر پول بگیری. آمد پیش بنده خدا گفت وام میخوام. گفت چی گرو داری؟ گفت سبیلم. گفت نه، این سبیل اون سبیل نیست، اون تا جون به لبش نیامد حاضر نشدی تار سبیلشو بده. تو الان من دست کنم 20 تا نخ سبیل رو میکن که ارزش نداره. بعضی ها مسخالی هن، بعضی ها خرواری. ذمتي بما اقول رهينه و انا بهی زعیم. جمله دوم، ان من صرحت له العبر اما بین یدیه من المثلات حجزته التقوى عن تقحم الشبهات. اینا می نویسیم، شاید دیگه توضیحش الان و امشب فرصت نشه، با کلماتش آشنا بشید، خود موضوع هم توی ذهنتون پرورش پیدا میکنه، تا اگر خود دیگه انشاءالله بیم بحثش رو عرض کنیم. سمتی به ما اقول و رهینه و انا بهی زعیم. ان من صرحت له العبار اما بين يديه من المثلات حجزته التقوى عن تقحم الشبهات. الان چند دقیقه شده صحبت کنم؟ بله؟ نیم ساعت. خب قرار ما همینه که شما رو بیش از نیم ساعت یا 40 دقیقه معطل نکنیم و بعضی شاید گرفتار باشن، الا من فرصت دارم، من رعایت همون حدودی که وعده دادیم لذا ترجمه میکنم، انشاءالله توضیح و تفسیرش اگر خدا امری داد بریم. ان را میدونیم یعنی حرف تحقیق، یعنی به درستی که تأکید میکنه. من یعنی کسی که صرحت له العبر، صرحت از همون ماده تصریحه، میگن به صراحت گفت، به صراحت یعنی چه؟ حرف صریح میزنه، تصریح میکنه، یعنی واضح و روشن. پرده برداری رو میگن تصریح. هر کس برای او روشن سازد، پرده بردارد. چی؟ چه چیزی پرده بردارد؟ العبر، عبر جمع عبرته، عبرت ها. هر کس برای او پرده بردارد عبرت ها، روشن سازد عبرت ها. عبرت از چی؟ عبرت، وقتی میگیم عبرت گرفتیم از چی عبرت گرفتید؟ اما از آنچه که بین یدیه، از آن که در مقابل اوست. من المثلات، مثلات، مثلات یعنی عقوبت‌های الهی. مثلات عقوبت‌های الهی، بلاهای الهی. خب خدا عقوباتی داره در زندگی‌ها. حالا یک عقوبت‌هایی در قرآن ذکر شده، مثل نازل شدن فرض بفرمایید سنگ و زلزله و سیل، و گاهی هم عقوبت‌های مثل همین که قساوت قلب و اختلاف بین افراد و امثال اینها که در قرآن بیان شده. این عقوبت های الهی. کسی که پرده بردارد و روشن سازد برای او عبرت ها، عبرت گرفتن از آنچه که در مقابل اوست از عقوبت های الهی. ترجمه را راحت کنم که روشن تر بشه. کسی که از عقوبت های الهی درس عبرت بگیرد، کسی که از عقوبت‌های الهی که در مقابل چشمان اوس عبرت بگیرد، حجزته التقوا عن تقحم الشبهات. حجزته یعنی مانع می شود، تقوا از تقحم. تقحم یعنی از ماده اقتحام، یعنی وارد شدن، از وارد شدن به شبهات. اینجا دو سه نکته داره، اگر حوصلش میکنید من در حد 5 دقیقه بیان کنم که از این بخشم بگذاریم. اگر حوصلش دارید بگم. دو سه نکته مهم اینجا هست. ان من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلات، کسی که پرده بردارد برای او عبرت ها، عبرت گرفتن از اون چی که بین دوست از عقوبت های الهی. نکته اول، عقوبت های الهی برای عبرت، عقوبت های الهی برای عبرت. میگه کسی که عقوبت های الهی برای او پرده را از جلو چشمان او بردارد. یعنی چه؟ یعنی عقوبت های خدا اینجا برای مجازات نیست، برای عبرته. مجازات کجاست؟ مجازات آخرت. شما این که میبینید صدام را از توی اون حفره در میارن مثل حیوانی و بعدم اعدامش میکنن، همین صدامی که گفته میشود تا 2 میلیون نفر میگن آدم کشته، این مجازات صدام نیست. مجازات صدام در اون دادگاه عدل الهی است. این عبرت. حتی همان زلزله و سیلی هم که برای قوم لوط و قوم عاد و امثال اینها آمده، اونا هم مجازات نیست. مجازات قیامت. اینها عبرت. توی زندگی های ما هم ما یک عبرت داریم، یه مثلات و عقوبت هایی است که گوشمون میمالن که متوجه بشیم، هم خودمون متوجه بشیم هم دیگران متوجه بشیم. این نکته اول. نکته دوم، خود کلمه مثلات. مثلات از ماده مثل. خیلی نکته زیبایی است، خوب دقت بفرمایید. مثل شما به چی میگید؟ میگید این قلم مثل این قلم مثلا، بله؟ این قالی مثل این قالیه. مثل یعنی مشابه دیگه، یعنی مثل، همانند، همه یکسانه. چرا با عقوبت های الهی میگن مثلات؟ علتش رو اینجور بیان کردن، گفتن برای اینکه اینها، این عقوبت ها برای افراد مثل همه ها. نه اینکه فکر کنید فقط عقوبت ها مال دیگران مال ما نیست، نه، هر کس اینجور باشه مثل همین عذاب به سرش خواهد آمد. ما گاهی فکر میکنیم بله عذاب ها برای دیگرانه، نه، خدا سنتش اینه، هر ملتی که به راحتی و عیش خو کند ذلیلش میکنه. این دیگه تعارف نداره، کنار امیر المؤمنین هم باشید علی ابن ابی طالب را یاری نکنید ذلیل میشید، حجاج میاد. بین خودتون خیانت کنید فقر میاد و امثال اینا. مثلات منظورم این نکته است. عقوبت ها را مثل گفتن و مثلات گفتن، یعنی حکمش مثل همه، برای همه مثل همه. کسی پسر خاله خدا و پسر عمه خدا نیست. نکته سوم، حجزت و تقوا ان تقف. هر کس عبرت گرفت در مقابل شبهات محکم خواهد بود، تقوا خواهد داشت، وارد شبهات نخواهد شد. یعنی امیر المؤمنین میخواد بفرماید از این تاریخ گذشته‌ای که گذشت عبرت بگیری، اگر عبرت گرفتید آیندهتون تضمین میشه، اگر عبرت نگرفتید شما به همون مسیری که آیندگان دچار شدن شما هم دچار خواهید شد. یه نکته آخری و نکته بسیار به نظرم میاد خیلی زیبا و لطیفی است در این کلام شریف، اینه که ما دو تقوا داریم. از این فهمیده میشه یک تقوا، خوب دقت کنید آخر عرض من هست، یک تقوا تقوایی است که حاصل عبرته. دقت کنید، من صرحت له العبر حجزت و تقوا. این تقوا تقوای حاصل بصیرته، یعنی چون عبرت گرفته بصیرت پیدا کرده تقوای بصیرتی داره. یک تقوای خشک مقدسیه بدون بصیرته، قبلش عبرت نیست، قبلش فهم نیست، روی عادت، روی تقلید، روی حرف پدر و مادر، خب مقدسه. این به محض این که در یک فتنه ای، در یک گرفتاری، در یک مصیبتی رها میشه. به نظر من، به این فهم این بنده کوچک، اینجا حضرت تقوا رو دو قسم، من صرحت له العبر عما بين يديه من المسلات حجزت التقوا. یعنی ما دو تقوا داریم، یک تقوایی است قبلش عبرت، بر اثر عبرت، بر اثر فهم، بر اثر بصیرت تقوا پیدا کرده، این تقوا در شبهات محکم. آدمی که این تقوای مسبوق به عبرت رو داره، مسبوق به بصیرت رو داره، شما بفرستش به کفرستان، بفرستش به عمق کفر، به عمق شرک، مسون میمونه. حفظ حجزت و تقوا انتقحمش شبهات. اما تقوایی که مبتنی بر بصیرت نباشه، معطوف به بصیرت و عبرت نباشه، متزلزل هست. خب این دو جمله را از حضرت امیرالمؤمنین خدا توفیق داد عرض کردیم. خلاصه اونچه که عرض کردیم در یکی دو دقیقه اینه: این خطبه از مهمترین خطبه های امیرالمؤمنین در اول حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام بیان شده. اول خطبه دو جمله میفرماید که زمینه را آماده کنه برای اینکه حرف رو جدی بگیرن. اولین حرفش اینه، میفرماید من آنچه را که میگویم خودم در گرو حرفم هستم. گروی حرف علی، امضای چک ضمانتی علی، چک نیست، پول نیست، مال نیست، خانه نیست، خود علی، حسی علی در گروه حرف است. بعدم میفرماید اون تقوایی که برخواسته از عبرت باشه، از عقوبتهای الهی عبرت بگیرن، این تقوا مانع خواهد شد از این که در شبهات وارد بشن. اما اون کسی که عبرت نگرفت، طبیعتاً در شبهات خودش رو خواهد با. این دو فراز از این خطبه شریفه. انشاءالله خداوند متعال به همه ما گوینده و شنونده توفیق فهم و عمل عنایت بفرماید. خدایا توفیق آشنایی بیشتر با امیر المؤمنین و سخنان امیر المؤمنین و عمل به این گفته ها را بیش از پیش به همه ما مرحمت بفرما. خدایا امت اسلامی ما را در مقابل فتنه هایی که در پیش رو دارد، بصیرت و صبر و پیروزی عنایت بفرما. دست کفار و منافقین و دست صهیونیست ها و وهابیت را از ممالک اسلامی قطع فرما. خدایا قلب های مسلمین عالم نسبت به همدیگر مهربانتر بفرما. بصیرت ما رو در دینمون و در معارف اهل بیت افزایش عنایت بفرما. اموات و شهدا و علما و امام و امت، ذوی حقوقمون همه را رحمت کن و بیامرز. خدمتگزاران به اسلام و مکتب اهل بیت، به ویژه رهبر معظم انقلاب رو یاری بفرما برای استجابت همه دعوات بر محمد و آل محمد صلوات.